أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض کنم رسیدیم به امر ثانی، تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب، مسئله استصحاب زمان و زمانیات. مرحوم شیخ اعظم اینجا مطالبی رو می‌فرمایند که بنده در چند نکته جدا به جدا، چون تابلو نداریم و ارتباطمون الان حضوری نیست، نکات رو مجزای از هم توضیح میدم، بعدن عبارت رو میخونیم. نکته اول، مرحوم شیخ میفرماید اینجا ما سه تا بحث داریم. یک بحث استصحاب خود زمان هست، مثل اینکه بخوایم خود لیل و نهار رو استصحاب کنیم، بخوایم خود شهر رمضان رو استصحاب کنیم، بخوایم خود شهر شعبان رو استصحاب کنیم. خب چرا اینا رو میگیم استصحاب خود زمان؟ چون اینا اسامیان برای یک بازه زمانی. لیل یک پاره زمان، نهار همینطور. خب در مقابل چی؟ در مقابل چیزی که در اینها حلول میکنه، مثل که یک کاری رو در ظرف روز، شب، ماه شعبان، ماه رمضان انجام میدیم. پس یک بحث استصحاب خود زمان هست، مثل لیل و نهار. یک بحث استصحاب امور تدریجی الوجوده که اصطلاحاً بهشون میگن امور زمانی. مثل چی؟ مثل نبع ماء البئر. مثل چی؟ مثل سیلان دم در مسئله حیض یا مسئله نجاست. اینها تدریجی الوجودن و آن به آن به وجود میان. پس این هم دو، زمان، زمانی، آنچه که منصوب به زمانه. از چه جهت منصوب؟ سیلان داره، تدریجیه، مثل خود زمان که تدریجی. اینم دو. قسم سه، اموری که نه جنبه ثبات دارن لکن مقید به زمان شده، مثل اینکه وجوب صوم مقیدن به اینکه در یوم الخمیس باشه، مثل اینکه وجوب صوم مقیدن به اینکه در مثلا یوم الجمعه باشه، مثلا مقید به زمان بشد، مثل اینکه نماز مقید است به اینکه در زمان مثلا طلوع، در زمان مثلا خدمتتون عرض کنم زوال باشه، مثلا مقید بشد به زمان. سه تا. پس زمان، استصحاب خود زمان، استصحاب زمانی آنچه که تدریجی مثل سیلان دم، استصحاب امور ثابته متعارفه اما مقید به زمان بشن. خب شیخ میگن این سه تا محل بحثمان که ما در سه فصل بهشون رسیدگی میکنیم. نکته اول. خب نکته دوم این که اساس مشکل کجاست آقا؟ اساس مشکل شیخ تعبیر میکنن شک در بقائه، اما وقتی تفسیرش میکنن نشون میدن مشکل کلمه بقائه، نه مشکل کلمه شک. وقتی مشکل کلمه بقائه یعنی مشکل ما در وحدت موضوعه، پس درسته در تعبیر میگن مسئله شک در بقا، لکن مشکل شکه نیست، مشکل متعلق و شک، حیثیت البقا. اچه جهت این مشکله؟ به خاطر اینکه زمان امر تدریجی الوجوده. چون زمان امر تدریجی الوجوده، جا خودش قابل استصحاب نیست، امور تدریجی هم مثل سیلان چون باز مثل زمانن مشکل پیدا میکنن، اموری که ثابتن اما مقید به زمانن به خاطر خودشون نه به خاطر قیدشون مشکل پیدا میکنن. چون کلمه بقا یعنی یه چیزی که کان سابقا الان شککنا استصحبناه، اما در مورد زمان چون آن به آن در حال عوض شدنه، من پیاده بکنم ببینید، مثلا بگیم که نمیدونیم این جزء آخر زمان که الان آمد، نمیدونیم این جزء لیله یا جزء نهاره. اگه جزء نهاره هنوز بقاء صوم مثلا داریم، اگه جزء لیل افطار دیگه اتفاق میفته. خب اینجا نمیشه بگیم که کان من النهار سابقا الان شککنو، چون کان من النهاری نداریم، چون این جز که قبلا نبوده اصلا، این جز تازه همین الان حادث شده، پس حدوثش همین الان، اصلا حدوثش حالت سابقه نداره، تا چه برسه به این بگیم که وصف نهار بودنش حالت سابقه داشته باشه. زمان این چنین خاصیتی داره، میگن امر تدریجی، امر غیر قار، چون زمان آن تتالی آناتیه که هر آنی حالت سابقه نداره و حدوث جدیده، چون زمان این چنینه، پس هر جا که ما به نحوی مسئله زمان رو پیدا کنیم دیگه نمیشه بگیم بقاء ما کان سابقا، پس وحدت موضوعمون به هم میخوره، آنچه که لحظه قبل با آنچه که لحظه بعد دوتاست، یکی نیست. خب این هم پس اساس اشکال. حالا بریم تو اقسام سگانه. مرحوم شیخ ابتدا از استصحاب نفس زمان شروع میکنن، مسئله لیل و نهار، میفرمایند که اینجا ادعی مثل عبارتهای ملا امین استرابادی، ما قبلا خوندیم اونجا که داشت موارد اجماعی استصحاب میشمرد، یکی از موارد اجماعی رو گفت استصحاب لیل و نهار. خب اینو هم داشته باشیم، در مقابلش هم کسانی هستن که اشکالاتی داشتن. خب مرحوم شیخ وارد میشن تو قسم اول، یعنی خود زمان. خب اینجا چند مطلب شیخ میگن. مطلب اول همین توضیحی که الان گفتم، با توجه به این که زمان مرکب از آناته، خواهش میکنم این مقدمات جدا جدا داشته باشید، زمان مرکب از آناته و آنات ما هیچ کدومشون حالت سابقه ندارن، همیشه ما شک در حدوث یک آن جدید داریم و آن جدید غیر از آن قبله، پس نمیشه گفت ما کان سابقا، لذا اینجا استصحاب معنا نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، خب شیخ میگن البته ممکنه کسی چیز دیگه ای بگه، بگه ما نگاه عقلی اگر به زمان بکنیم، زمان آنات، همینطور که گفته شد و همین مشکل هست، لیکن اگر نگاه عرفی بکنیم، ما تابع عرفیم، اگر عرف نسبت به زمان نگاه یکسان داره، نگاه در واقع یک دست داره، نگاه بسیط داره، نگاه متجزی و آن به آن نداره، مثلا وقتی میگه نهار، عرفاً از موقع مثلا فرض کنید طلوع یا موقع در واقع فجر یا موقع طلوع شمس تا موقع حالا غروب یا مغرب، پیش ایادت عرفاً نهاره دیگه، نهار که دیگه اختلافی بر نمیداره. اگر کسی نهار رو اینطوری معنا کرد، بعد اون موقع میتوند برای زمان یک وحدت میتونه برای زمان یک هویت واحد اثبات کنه که شک ما در جزء اخیر به منزله شک ما در باقی ماندن همون نهاری است که عرفا واحد دیدیم، یا اینکه نه تمام شد و تبدیل شد به لیل. هم نکته بعدی، پس بستگی داره که ما نهار رو عقلی ببینیم یا عرفی ببینیم. مرحوم شیخ اعظم میفهمد اگر ما این نگاه عرفی رو حاکم قرار بدیم، در واقع یک تصرف عرفی کردیم در مستصحب، تعریف استصحاب هم سر جا خودش میمونه، یا اینکه بگیم در تعریف استصحاب تو کلمه بقاء ابقاء ماکان، کلمه بقاء رو مسامحه میکنیم در چنین امور غیر قارعانی و وجودی که عرف تسامح میکنه، ما هم ابقا رو به معنای تسامحیش برای آن بعد به کار میبریم. یا بگیم در تعریف استصحاب در مستصحب الان تصرف کردیم و مستصحب رو چهره ثبات دادیم، یا بگیم این چهره ثبات مقدمه است که ما در صدق کلمه بقا تسامح کنیم، ولو به دقت العقلی آن جدید با آن قبل دوتاست، اما به دقت العرفی یکی هن و همین تسامح کفایت میکن. آقا من تا اینجا بخونم ابتدا. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اول بحث تا الان، یک این که ما گفتیم چند تا مطلب گفتیم، یک سه تا بحث داریم: زمان، زمانی غیر مستقر، مستقری که مقید به زمانه. بعد هم گفتیم ریشه اصلی مشکل مسئله تدریجی بودن زمان و مسئله بقاء صدق کلمه بقاء که برمیگره به وحدت موضوع. اینم گفتیم. گفتیم من تو اقوال بعضی ها مثل ملا امین استرآبادی گفتن که استصحاب زمانیات از امور بدی ضروریه و اجماعیه. بعد هم وارد خود زمان شدیم. یک توضیح دادیم که چرا زمان به خاطر غیر قار بودنش و به خاطر تشکیلش از آنات کلمه شک در بقاء ما کان سابقا معنا نداره. بعد هم گفتیم نعم اگر نگاه عرفی ببینیم میشه براش وحدت قائل شد. آخرش هم گفتیم اگر وحدت قائل شدیم یا به خاطر تصرف در مستصحب تعریف استصحاب اینجا صادقه، چون مستصحب واحده تسامح، یا اینکه بگیم کلمه بقا رو از با مسامحه که در تطبیق بر اینجا صادق میدونیم. همینو عبارتش بخونیم: انه قد علم من تعریف الاستصحاب و ادله الاستصحاب، قد علم من تعریف الاستصحاب که ابقاء ما کان، ابقاء میخواد، و ادله الاستصحاب تو ادله گفت لا تنقص اليقين، یعنی یقین به حالت سابقه شی، به شک، شکی که در آن. خب پس معلوم شد ان مورد الاستصحاب الشك في البقاء. گفتم کلمه شک میاره اما تاکیدش رو کلمه بقا. بقا یعنی چی؟ و هو بقا وجود و ماکان موجودن فی الزمان السابق، وجود چه چیزی؟ آنچنان چیزی که کان موجودن فی الزمان السابق. بقا یعنی وحدت متیقن و مشکوک، یکی بودن. خب و یترتب علی، اگر ما وحدت موضوع رو اینطور تصور کردیم، بقا رو اینطور تصور کردیم، یعنی اینکه وحدت موضوع داره کلمه بقا در میاره، دوستان این نکته خیلی مهمیه، بعدنها ازش خیلی استفاده میکنیم. این تعبیر وجود و ماکان موجودن فی الزمان السابق یعنی وحدت موضوع، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. اینکه این رو از دل اشک و فی البقا در آورد، اشک و فی البقا رو از دل ادله در آورد، این خیلی کار مهمی بود. و یترتب علی، بنابراین مبنا که وحدت موضوع میخواییم، یترتب عدم و جریان الاستصحاب. یک بذار فی نفس الزمان مثل لیل و نهار. دو بذار لاف زمانی، زمانی کیه؟ الذی لا استقرار لوجودهی، امر تدریجی الحدوثیه. بل یتجدد شیئا فشیئا علی التدریج، مثل چی؟ گفتم که سیلان دم، در باب دم که میخونم حالا امثلش رو در سه. و کذا، کذا یعنی اینم لا چی؟ فی المستقر، امر ثابتیه، تدریجی نیست، مستقر در مقابل غیر مستقر، غیر قار که تدریجی بود قسم قبل. اما الذی یؤخذ از زمان و قیدن له، زمان مقید، قید برای او قرار داده شده، او مقید به زمان شد. خب تمام شد. شیخ میگه پس ما تو هیچ کدوم نمیتونیم استصحاب داشته باشیم. شیخ نظر خودشو گفت همین الان، اما حالا میخواد تفصیل بده، تفصیل توضیح بده. الا انه یظهر من کلمات جماعت، از کلمات عده‌ای که شهید هست، شهیدین هر دو هستن، صاحب جواهر هست، محقق بحرانی هست، یظهر جریان الاستصحاب فی الزمان و یجری. خب اگر در زمان تونستیم مشکل حل کنیم، گفتیم تمام اساس مشکل همین تدریجی بودن ذات زمانه. وقتی زمان مشکلش حل شد، فیجری فی القسمین الاخیره به طریق اولا، امر زمانی مثل سیلان یا امر مقید به زمان به طریق اولا حل میشه. خیلی خوب. بل تقدم ترقی اجماع بودن، بخاطر ترقی بخاطر اجماع. تقدم من بعض الاخباریین ملا امین که ان استصحاب الليل و النهار من الضروریات. خب و تحقیق شیخ میگه اقول ان هناك اقساما ثلاثه، ما سه تا بحث داریم، یک خود زمان، بعد زمانی تدریجی مثل سیلا، بعدا مقیده به زمان. اما نفس الزمان فلا اشکاله، گفت تو زمان دنبله اومدیم، اول دقت عقلی بعد عرفی، اول عقلیه، لا اشکاله فی عدم جریان الاستصحاب فی الزمان. چرا؟ لتشخیص، عبارت دقیق بشید، لتشخیص. دوستان این کلمه تشخیص کلمه فارسیه، ما تو عربی میگیم لمعرفته، تو عربی تشخیص نداریم. لمعرفت کون الجزء المشکوک فیه، ما المشکوک فیه ضمیرش عائد به الف لام موصول، یعنی الذی شک فیه، اون جزئی که مورد شک است، من اجزاء اللیل او النهار. آقا نمیدونیم این جزء الان متصف به لیلیت که وجوب افطار بیاد، یا متصف به نهاریت که وجوب امساک بیاد. این خب چرا نمیتونیم استصحاب کنیم؟ گفتم چون تو استصحاب میخوایم بگیم که استصحاب میگیم کان من النهار، الان شککنا استصحبنا کونه من النهار. خب کان من النهار نسبت به جز معنا نداره، چون جز در گذشته که نبوده، الان تازه به وجود اومده. میگه لان نفس الجز، خود این جز اخیر که لم یتحقق فی السابق، که بگیم کان من النهار، بگیم قبلا این طور بود الان شک کردیم، اصلا نبود، اصل بودش مشکوکه، فضلن ان وصف کونهی نهارن او لیلن، اصلا نبوده، تا چه برسه به این که بگیم تو نه، تو متصف به نهار بودنی یه بودی در سابق، یا متصف به، اصلا اصلش حل بسیطش وجود نداشته، فضلن از حل مرکبه و وصفش. خب این نگاه عقلی، این نگاه مبتنی بود که ما نهار رو و لیل رو متصرم و در واقع آن روز رو، زمان رو مرکب از اجزاء ببینیم، مرکب از آنات ببینیم. حالا نعم، نعم عرفی، لو اخذ المستصحب و مجموع اللیل و النهار، ما به مجموعش یه نگاه کنیم، بهش بگیم تو مستصحبی، و لوحظه کونهو امرن خارجی یعن واحدا، بعدم ببینیم تو عالم خارج امر خارجی و واحد است، و جعل بقاء این امر خارجی واحد و ارتفاع این امر خارجی واحد عبارتن ان عدم تحقق جزء الاخیر او تحققه، او ان عدم تجدد جزء مقابله، جزء اخیر یعنی نهار، مقابل یعنی لیل، عدم تجدد جزء مقابلهی او تجدد جزء مقابلهی. بگیم لحظه آخر روز آمده یا نیامده، یا بگیم لحظه آخر شب به وجود نیامده یا به وجود آمده. اگر اینطور دیدیم امکن القول بالاستصحاب به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی مجموع رو با هم یکی دیدن، واحد خارجی دیدن، فیه، البته در این مجموعه. دوستان این فیه رو چرا تذکر میده؟ چون ما بعدن اون موقع استصحاب کلی نهار رو داریم، این که بخوایم در مورد جزء باش بحث کنیم بعدن میگیم ممکنه اصل مثبت بشه، لذا میگه فیه در این مجموعه به ما و مجموع امکن الاستصحاب ایزن. اما که حالا این مجموع استصحاب کلیه یا استصحاب جزئی خارجیه بعدن روش بحث میکنیم. خب تمام شد. حالا چرا تونستیم اینجا استصحاب بگیم؟ لأن بقاء کل شیء فی العرف، دوستان چرا من بالا گفتم عرفی؟ چون شیخ تصریح کرد بقاء کل شیء فی العرف به حسب ما یتصوره العرف، لا ما یتصوره، ما موصول تفسیر کرد من الوجود، عرف بستگی داره وجود اینو چجور ببینه، ممکنه یه امر کشدار رو یه موجود ببینه. فیصدق ان الشخص کان علا یقین من وجود لیل، لیل یعنی همون پاره بسیط، نه پاره متجزی مرکب از آنات. بعدن فشک فی فل، خب اینطور میشه، فل عبرتو به شک فی وجودهی، شک فی وجودهی، وجود این زمان، و الان به تحققهی این زمان، قبل زمان شک. درسته که این آن تا به وجود بیاد ما شک میکنیم، اما ما نگاهمون موقعی که داریم حالت سابقش رو میبینیم که به آن نیست، به کلیت امر واحد بسیط وحدانیه. بله، ولو جزء اخیر رو حواسمون هست، و امکان تحققه، تحقق این وجود به نفس تحقق زمان شک. همین لحظه که این آن به وجود میاد ما همین لحظه شک میکنیم، اینو قبول داریم، اما نگاه ما در مورد حالت سابقش به کلیت وحدانیشه. تمام شد. حالا آقا نکته پایانی، آقا این مطلب رو چجور با تعریف استصحاب بسازونیم؟ انما وقع التعبیر بالبقا فی تعریف الاستصحاب، که میخواد اینجا صادق بشه، دو روش توجیه. روش یک، به ملاحظت هذا المعنا فی الزمانیات. پس هذا المعنا لو اخذ المستصحب، ما مستصحب رو چهره وحدت بش دادی، حیث جعلوا الکلام فی استصحاب الحال، استصحاب امر موجود، این موجود ما موجود کشداریه. یا اینطور توجیه کنید، یک بود به ملاحظت، یا دو او به ملاحظت یه روش دیگه، چی؟ لتعمیم البقا، کلمه ابقا رو لمثل هازا، برای این امری در واقع متسرم و تدریجی مسامحتا بیارید. یکی از این دو حالت رو بگید که بگید استصحاب، تعریف استصحاب اینجا رو میگیره. الهنا تمل کرد. خب مرحوم شیخ میفرماید که اما این مطلب یه مشکلی داره. آقا تا اینجا ما تونستیم استصحاب رو برای زمان تصور کنیم، اما تصدیقش کنیم بگیم معتبره. شیخ میگه آقا جان، شما وقتی برای مجموعه به ماه و مجموع استصحاب رو درست کردید، شما الان تو آن آخر شک دارید، میتونید کلی نهار رو که از قبل بوده استصحاب کنید، چون کلی نهار یه چهره وحدانی داره، اما میتونید بگید این آن آخر، این آن خارجی، دست بذاریم روش بگیم هازا من النهار. ما کلی نهار رو داریم غیر از اینه که بتونیم دست روی بذاریم بگیم هازا من النهار. جلسه پیش توضیح دادیم که از کلی به فرد اومدن اصل مثبته، از ایجاب کلی به ایجاب جزئی اومدن اصل مثبته، از سلب تحصیلی به ایجاب عدولی اومدن اصل مثبته، از امر کلی وصف ساختن برای شیء خارجی اصل مثبت. شیخ میگه لذا این که ما بخوایم در مورد این آن آخر بگیم انت من النهار، این نیاز داره که یا ما اصل مثبت و مطلقا معتبر بدونیم، یا در تنبیه سادس میگیم بعدن واسطه خفیه اصل مثبتش معتبره، اینجا تلاش کنیم بگیم اینجا واسطه خفیه. خب شیخ اعظم میگه خب مرد خدا، اگر شما اصل مثبت و معتبر کردی، ببین الان ما چقدر راه اومدیم، ما اول برای زمان چهره ثبات سعی کردیم درست کنیم، بعد سعی کردیم تعریف و توسعه بدیم، بقا رو توسعه بدیم، بعدم اصل مثبت رو درست کنیم تا این درست بشه. شیخ میگه خب شما اگه اصل مثبت رو میتونی درست کنی، که من خیلی راحت با یه سری استصحابای دیگه ای که اصلا ربطی به خود زمان ندارن تکلیفت معلوم میکنم، اصلا دیگه نیازی به همه راه نیست برای خود زمان. شما چرا استصحاب لیل کنی؟ چرا استصحاب نهار کنی؟ من این استصحابای دیگه ای بهت میدم، اصلا شما استصحاب کن عدم طلوع فجر رو، این لازمش میشه وجود لیل. استصحاب کن خدمت استصحاب کن عدم غروب شمس رو، یا عدم ذهاب عمره رو، حالا بستگی داره که شما پایان رو استتار قرص میدونید یا ذهاب عمره میدونید. استصحاب بکن، ما نتیجه میگیریم بقاء لیل، بقاء نهار رو. اگه شما مثبت و معتبر میدونی، ما یه اصل مثبت رو بده مشکل رو حل میکنیم، مثلا دیگه نیاز به این همه تلاش نیست بخونیم عبارت رو. الا ان هذا المعنا، هذا المعنا یعنی این نعم، نعمی که با لو اخذ المستصحب الا تقدیر صحته، فرض کن این معنا درست، ولی اقماز عما فی، یعنی شیخ انگار قبول نداره این نگاه عرفی رو. لایکاد و یجدی فی، خب باز فایده نمیرساند به ما در چه مسئله ای؟ فی اثبات از کلی نهار بیا بیرون کون الجزء المشکوک فی، ضمیر گفتم الف لام موصول بخورد ها، کون الجزء متصفا به کون الجزء من النهار او من اللیل، دست بذاریم رو جزء بگیم انت من النهار انت من اللیل، به درد ما نمیخورد. حتی یصدق علی الفعل، فعل یعنی افطاری که تو جزء اخیر میخواد مثلا اتفاق بیفته، الواقع فی فی الجزء الاخیر فی الان الاخر که انه واقع فی اللیل او واقع فی النهار، ما تا حال آن آخر رو معلوم نکنیم تکلیف افطار معلوم نمیشد که، چون باید به آن آخر بگیم بالاخره تو لیلی پس افطار درسته یا تو نهاری پس افطار غلط. را ندارد برای آن آخر وصف سازی کردن الا علی القول بالاصل المثبت، حالا بالاصل المثبت مطلقا در تنبیه سادس بخونیم او علی بعض الوجوه الاتیه، که بگیم اصل مثبت مثلا در واسطه خفی اشکال نداره که بعد تلاش کنیم نشون بدیم اینجا واسطه خفیه بوده. بالاخره شما کلی نهار داشتید، گرفتن وصف از کلی نهار این مثبت است. شیخ میفهمد اقول ولو بنینا علی ذلک، اگر بنا رو گذاشتیم علی حجیت اصل مثبت، خب اغنانا اما ذکر، ما ذکر چی؟ همین نعم لو اخذ المستصحب و مجموعه، تمام این رایی که اومدیم معل... که بالا هم گفتیم الاغماز اما فی محل اشکال، اغنانا بی نیاز میکند ما را اما ذکر، از این ما ذکر من التوجیه، من التوجیه جار مجموع متعلقه به ذکر، ما ذکر من التوجیه تفسیر ما موصول آورد، یعنی این لو اخذ المستصحب و دیگه نیازی نداریم. خب چرا نیاز نداریم؟ اغنانا بی نیاز می کند ما را چه چیزی؟ استصحاباتون اخر، استصحابای دیگه داریم فی امور، شما بگید امور ثابته متلازمت مع الزمان، دیگه مشکل زمانیات هم نداریم، مثل چی؟ که طلوع الفجر، طلوع فجر ملازم با زوال لیل، استصحاب کنیم عدم طلوع فجر رو نتیجه بگیریم که هنوز لیل هستش، غروب شمس و ذهاب حمر تو مسئله پایان روز، او عدم وصول القمر الى درجتن یمکن رؤیت القمر فیها، تا دیروز که نرسیده بود به درجه قابل رؤیت، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم هنوز نرسیده است، نتیجه میگیریم هنوز هلال قبل باقی، هنوز هلال جدید متولد نشد، دیگه نیازی هم به زمان نداری. خب شیخ میگه اگر اینطوری گفتیم، حالا میخوایم این ماجرا رو تطبیق بدیم سر ما نحنفی، فل اولا، اولویتش الان دیگه تعیینی شد با این توضیح، چون چه ما اگر اصل مثبت و معتبر به ندونیم که استصحاب حتی با نعم لو اخذ المستصحب با توجیهی که برای استصحاب زمان گفتیم مشکلمون رو حل نمی کن. چون مشکل ما اینه، ما باید اثبات کنیم این آن خارجی آن آخر این متصف به لیل یا نهار، اگر مثبت اصل مثبت معتبر نشد حتی اون نعم لو اخذ المستصحب رو بپذیریم باز این حل نمیشه. اگر اصل مثبت حل بشه ما قبل از اینکه اون راهو بریم میتونیم از راه دیگری به همین نتیجمون برسیم، یعنی اون آن آخر رو لیل بدونیم یا نهار بدونیم، دیگه نیازی هم به زمان نداریم. حالا که این طوره پس ما کلن بیایم بحث زمان رو بذاریم کنار، بریم سراغ عناوین ثانوی، بریم تو ناحیه حکم شرعی استصحاب رو درست کنیم، تو عناوین ثابته ملازم استصحاب رو درست کنیم. فل اولا التمسک فی هذا المقام که بحث زمان است، به استصحاب الحکم المترتب علی الزمان لو کان الاستصحاب جاری فی، اگه استصحاب اونجا میشه جاریه جاریش کنیم، ارکان داره هم اونجا جاری کنیم، اگر هم ارکان نداشت بریم رو موضوع کار کنیم، اما موضوع رو با عناوین ثابتی که ملازمه با زمانن کار کنیم نه خود زمان. پس شیخ میگه آقا اگه بتونیم استصحاب حکمی رو کار میکنیم، نتونیم بیایم تو موضوع، اما تو موضوع بریم رو خود زمان؟ نه، رو عناوین ملازمه. آخرین خانمون اینه که بریم رو خود زمان. خب استصحاب حکمی مثل چی؟ میگه که عدم تحقق حکم صوم یعنی وجوب صوم، یا عدم تحقق حکم الافطار وجوب افطار، کی؟ عند الشک فی هلال رمضان او شبوار. وقتی شک میکنیم رمضانی متولد شد یا شوالی متولد شد، ما استصحاب کنیم عدم وجوب صوم را، استصحاب کنیم عدم وجوب افطار را تا یقین کنیم. یعنی قبل از وارد شدن به رمضان ما شک داشتیم صوم واجب شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب صوم را تا جایی که یقین کنیم به وجوب صوم، یعنی یقین به تولد هلال رمضان کنیم. اوور استصحاب میکنیم وجوب صوم را تا شک، تا یقین کنیم که وجوب صوم منقضی شده، یعنی هلال شوال متولد شده. استصحاب حکمی معناش کرد. شیخ میفهمد ولعله با این تفسیری که ما گفتیم رو استصحاب حکمی، شاید بشه روایت مکاتبه قبلی رو هم توجیه کرد. ولعله المراد به قوله علیه السلام فی المکاتبه، مکاتبه علی بن محمد قاسانی، تو اونجا گفتیم سند نداره ها، المتقدمه فی ادله الاستصحاب که گفت الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا افتر للرؤیا، یعنی چی؟ یعنی الیقین به وجود شعبان لا یدخله الشک فی حدوث رمضان، الیقین فی به وجود رمضان لا یدخله الشک فی حدوث شوال، پس صم للرؤیا افتر للرؤیا. تمام شد این توجیه. جناب شیخ اعظم جناب شیخ فقط به این تقریر استصحاب حکمی که در روایت گفتیم یه اشکالی داره از جهت فقهی، پس این توجیه رو عملا نسبت به روایت نمیپذیره. البته بحث رو هم ادامه نمیده چون روایت اصلا سند نداشت برای شیخ. شیخ میخواست روایت رو هم تنظیم کنه، تنسیق کنه، با این ملاک نشد. حالا من اشکال رو بگم، بعد بگم این اشکال به کجای بحث ضربه میزنه. جناب شیخ میفرماید که این روایت اون قسمت سمل رؤیش رو ما مشکل نداریم، جانب افترل رؤیش با این تفسیر مشکل پیدا میکنه. میگیم چرا آقا؟ شیخ میگه به خاطر این که اون قسمت سمل رؤیش اصل عدم وجوبه تا موقعی که رؤیت حاصل بشه، این هیچ مشکلی نداره. اما اون جایی که ما وارد روزه شدیم، اگه بخوایم استصحاب بقاء صوم کنیم تا رؤیت حاصل بشه، یه مشکلی اینجا وجود داره، اونم اینه که صوم نسبت به کل یومن یومن وجوب استقلالی داره نسبت به کل یومن یومن. یعنی چی؟ یادتون هست ما میگفتیم که دوران یا بین متباینین یا اقل و اکثر، اقل و اکثر یا ارتباطی یا استقلالی. ارتباطی مثل اجزاء نماز بود که همش با هم یه وجوب داشت، استقلالی مثل درهم و درهمین دین بود که هر کدوم یه وجوب مستقل داشت. حالا وجوب ایام صوم رمضان اینا هر کدومشون وجوب استقلالی دارن، بله، یعنی اقل و اکثر استقلالیه، بله. تو اقل و اکثر استقلالی شک در فرد زائد مجرای براءته، بر در حالی که این توضیح شما برای استصحاب منافیه با اون براءت بحث اقل و اکثر استقلالیه. لذا ما اینجور تفسیر کردن روایت رو با قواعد باب اقل و اکثر ناسازگار میبینیم، لذا اینجور نمیشه روایت رو معنا کرد. دوستان عزیز، حالا سوال این اش بخونیم عبارت رو بعد اون پایانش بگم. الا ان جواز الافطاره لرؤیتی که افتر لرؤیش، این لا یتفرع علی الاستصحاب الحکمی الا بناء علی جریان استصحاب الاشتقال، استصحاب تکلیف به صوم رمضان، این که ما بیم بگیم هنوز وجوب رمضان هستش، اونم لکل یوم یومنی که روز آخر صادق بشه، مع ان الحق فی مثلهی، مثل یعنی هر جا اقل و اکثر استقلالی، التمسک بالبراءه. چرا؟ لکون صوم کل یوم واجبا مستقلا. این یعنی چی؟ یعنی استصحاب بقای وجوب برای هر روز ندارید شما، چون همه با هم که واجب نشدنه که بعد وجوب روزهای قبل حالت سابقه برای وجوب امروز بسازه. هر روزی برای خودش یه وجوب داره، وقتی هر روز برای خودش یه وجوب داشت اصلا روز آخر حالت سابقه نداره تا بعد بخواد مجرای استصحاب بشه. ببینید دوستان، اینجور نگاه کردن لازم میاد که تو هیچ موردی از موارد اقل و اکثر استقلالی ما نتونیم براءت جاری کنیم. چرا؟ چون آقا مثال معروفش بزن درهم و درهمین در باب دین. اگه شما بخواید وجوب کلی دین رو داشته باشید، استصحاب کنید بقای وجوب دین را، دیگه آن آخر، دیگه درهم آخر نمیتونه مجرای براءت بشه. جوابی هم که همونجا دادیم این بود که بابا چون اینا وجوبشون استقلالیه از همه، اصلا وجوب اعطاء درهم اول حالت سابقه نیست برای درهم دوم، چون او یه وجوب داره، این هم یه وجوب داره، لذا درهم دوم مشکوکه مجرای براءت. خب دوستان عزیز، این توج، این اشکالی که شیخ گرفت، اشکال به ظاهر واردی هم هست، چه کار میکنه؟ این اشکال باعث میشه شیخ این جوابی را که استصحاب حکمی بود و خواست بر روایت صادق کنه، این جواب را پس بگیره، بگه این جواب به درد توضیح روایت نمیخوره. اما اصل قصه که شیخ اشکال بهش نگرد، اصل قصه این شد شیخ که آقا ما اصل استصحاب و حکمی داریم، مشکلی نداریم. اگرم شما اصل مثبت و معتبر کردید تو ناحیه موضوع با عناوین ثابته مثل طلوع فجر و عدم بلوغ قمر به درجه ای که یمکن رؤیتها و اینا، با اون عناوین ثابته میتونیم کار کنیم. اگر هیچ کدوم اینا نبود، نوبت به استصحاب زمانیات میرسه، استصحاب زمان میرسه. لذا با توجه به این توضیح و چون ما مثبت رو معتبر نمیدونیم، عملا شیخ استصحاب زمان رو نپذیرفت و با مسئله محضر با سعادت شما آرزم استصحاب حکمی مشکل خودش رو حل کرد. آخرین نکته ای که تذکر بدم به شما این است دوستان، این که نگاه عقلی زمان رو متجزی از در واقع متقطع به آنات ببینه، این نگاه عقلی نیست، این نگاه عقلی کلامیه. اگر میخواییم نگاه عقلی کنیم، عقل هم همینطور که شیخ گفت عرف زمان رو واحد میبینه، عقل هم زمان رو واحد میبینه. عقل زمان رو واحد سیال میدونه، نه مرکب از آنات. اینم باید تو فلسفه و اینا بحث کنیم روش. یعنی این که ما میگیم اما نفس و زمان نگاه عقلی اینه که مرکب از آناته، این انکار حرکت حرفای زنون الیایی و خیلی چیزای دیگه به وجود میاره. این نگاه عقلی نبود، نگاه عقلی زمان واحده، نگاه عرفی هم زمان واحده. یه نگاه عقل تسامحی وسط داریم که زمان متقطع هست. خدا رحمت کند، امام تذکر داده به این مطلب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.